واکنش هم چی میشه، واکنش غیر قابل پیش بینی خواهم داشت. علی رغم اینکه میخواد خودش رو با این خصوصیات نشون بده، ولی انسان بزدلی است ایشون. حالا الان که از توییت هاش و از اتخاذ سیاست هاش توی یکی دو هفته اخیر بعد از دیدار رهبری با شینزو آبه چند به نظر سوتی دیپلماتیک بد داده، ولی قبل از این هم میشد فهمید که ایشون انسان بزدلی است و انسان آدمی نیست که وارد جنگ بشه. بنابراین همه این در واقع بازی ها برای فریب بود. اگر ما فریب خورده بودیم از این دنبال به اصطلاح شویی که آقای ترامپ داشت بازی میکرد، شاید ما میتونستیم، عرضم به خدمت شما که شاید میتونستن ما را فریب بدن، ولی هنوز خدا رو شکر ما در واقع خام نشدیم در این موضوع. و میگم عرض کردم بعد از اینکه رهبری خیلی با منطق و دلیل سیاست درست رو اتخاذ کردن باید متشکر بود. عرض کنم که ببینید، حالا باز من برای اینکه توضیح بدم بیشتر که سیاست هایی که آمریکا داره میاره اعمال میکنه در این چند وقت اخیر متناقض شده و حتی در هیئت حاکمه آمریکا هم در واقع از اختیارات آقای ترامپ نگران هستند. و میخوام به این موضوع اشاره بکنم که اول گفتن که ما داریم ناو جنگی بسیار مهمی رو وارد خلیج فارس میکنیم، مثلا با 1500 نیروی نظامی، ولی بعد از اینکه سپاه اعلام کرد که اگر در واقع بخواد جنگ اتفاق بیفته ما موازی آمریکا رو میزنیم، مثلا این ناو وارد خلیج فارس نشد، علی‌رغم اینکه برای بازی تبلیغاتی ازش استفاده شده بود، ولی بعدن گفتن که نه، ما میخوایم منافع آمریکا رو دنبال بکنیم. میبینید که موازی آمریکایی ها متناقض شده، هم موازی شخص آقای ترامپ متناقض شده و هم هیئت حاکمه آمریکا موازی متناقضی نشون میده. من فکر میکنم که این نشانه بسیار خوبی است برای اینکه ما سیاست درستی اتخاذ کردیم، یعنی اینکه ما تسلیم مذاکره نشدیم، اینکه ما از تهدید جنگ نترسیدیم. این نشون میده که این سیاست سیاست خوبی بوده و اینکه ما باید چی کار کنیم ها انشالله در قسمت بعدی توضیح خواهم
داد. انشالله بله، در بخش جنبندی برنامه هستیم. آقای ثروتی، ضمن اینکه یک توضیح خیلی کوتاهی بفرمایید که بین سیاست مقاومت با مقاومت انفعالی چه تفاوتی وجود داره، با توجه به شرایط اخیر اون چه که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم، موضوع برجام خیلی گذرا از کنارش رد میشیم، برخوردی که اروپایی ها با برجام داشتن و دارند، الزامات موفقیت راهبرد مقاومت در مقابل راهبرد فشار دشمن رو در چه میدانید؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، واقعیت این استش که ما الان شرایط داخلیمون یه شرایطی هستش که با توجه به این فضای زاویه‌ای که وجود داره یه مقداری تغییر فاز باید بدیم. نگاه مقام معظم رهبری یک نگاه انقلابی جهادی و یک نگاه راهبردی در سطح استراتژیک برای مقابله است که در چارچوب حالا مقاومت تعریف شده، حالا بحث طولایی است که الان وقتش نیست. ولی آیا دستگاه دیپلماسی ما این دیپلماسی فعال رو با نگاه انقلابی و جهادی داره؟ من در مواضع اتخاذ شده توسط نماینده ایران در سازمان ملل، وزیر خارجه، معاون وزیر خارجه و خب اینها نمیبینم. حتی رئیس جمهوری موضع‌گیری هنوز این چند روزه راجع به مسائل چیز نکرده، توجه کردید؟ بنابراین من استنباطم این است که اگر قرار بر این استش که ما پشت رهبری بریم جلو، باید ما این فضای انقلابی رو تقویت کنیم. اگر بنابراین است که مقابله ای صورت بگیرد، حداقل برای حفظ منافع خودمون و استقلال خودمون، ما باید این رو دقت داشته باشیم که ما نباید یه کاری بکنیم که رهبری اگر یه صحبتی میکنه بعد ما بیایم از روی موضع انفعالی، از روی موضع ضعیف حرف بزنیم. بنابراین نگاه من این هستش که در این بحث دوگانه هایی که مقام معظم رهبری میگفتن اینجا کاربست خوبی داره. اگه انفعالی بخوایم پیش بریم، خب طبیعتا ما هی باید وا بدیم، بریم التماس کنیم، خواهش کنیم که به اصطلاح بریم التماس بکنیم به فلان کشور که شما بیاید واسطه بشید.
حتی در همین یک روز اخیر اگر که خبرها رو مشاهده کرده باشیم، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل مکاتبات سریع و جدی رو داشت به سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل، در مورد اقدامات اخیر آمریکایی ها به ویژه واکنش و همچنین واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه که واکنش های سریع و جدی رو در روزهای اخیر مشاهده بودیم.
نگاه انقلابی می‌خوایم، نه اینکه بیان بگن که ما حالا مجبوریم مقاومت بکنیم، مجبوریم که خب اگه حمله بکنن مردم مقاومت خواهند کرد. توجه کردید منتظر مسئولین هم نمیمونن، کما اینکه در جنگ صدام دیدید که مردم اومدن پای کار. اما به نظر من نگاه دستگاه دیپلماسی ما باید تقویت بشه، تغییر فاز بده، تغییر خط بده و به سطحی برسه که بتونه در واقع در این فضای جدیدی که در سطح نظام ملل و در خصوصا در سطح خاورمیانه اتفاق افتاده، ما بیایم در واقع بتونیم همسو با نگاه رهبری پیش بریم. بحث دیگه این هستش که حالا ما چه راه کارهایی داریم یا چه پیشنهاداتی میتواند در دستور کارمون باشه. ما از این نگاه انفعالی اگر خارج بشیم، دستگاه دیپلماسی ما میتونه تعیین کننده باشه تو همگرایی‌های بین المللی در بحث اتخاذ امنیت دست جمعی در چارچوب به اصطلاح راهبرد مقاومت. خیلی راحت ما میتونیم خونسا کننده حرکت آمریکا باشیم. آمریکایی‌ها میدونن که ما به دلیل اینکه این توانایی‌های منطقی و بین المللی داریم یه مقداری به صورت به اصطلاح احتیاطی عمل میکنن، ضمن اینکه اروپایی‌ها در این فضا خوب عمل نکردن. آقا اروپایی ها اگر دنبال راهبرد امنیتی برای تامین امنیت خودتون هستید، فضای بین الملل تغییر کرده، بیاد بشینید پای
بسیار خوب خیلی
مشکل مذاکرات.
ممنونم آقای رضا خواجه‌نوالی هم در جنبندی بفرمایید که در برابر برخورد دوگانه آمریکا مقامات جمهوری اسلامی چه راهکاری رو باید که در پیش بگیرن.
بله، به نظر من سیاست اصلی باید تغییر محاسبات آمریکا باشه، به این معنا که ما تا به حال یک دیدی رو برای مقامات غربی اعم از آمریکا و اروپا ایجاد کردیم. بر مبنای اون دید اونها فکر میکنن که ما نیازمند مذاکره هستیم و با مذاکره میخوایم در واقع مشکلات اقتصادی خودمون رو حل بکنیم، بنابراین به مذاکره نیاز داریم و توی این مذاکره هم هر خواسته ای رو خواهیم پذیرفت. به نظرم این دید این هاست، ما باید این دید رو تغییر بدیم، یعنی باید محاسبات آمریکا، محاسبات کشورهای اروپایی رو تغییر داد. ما تجربه برجام جلو چشممون هست، تعهدات متعددی رو پذیرفتیم، انتظار داشتیم که طرفهای مقابل تعهدات متناسبی رو انجام بدن ولی انجام ندادند. به نظرم اولین در واقعی بخوایم دستبندی بکنیم، اولین تغییری که در سیاست خارجی ما باید اتخاذ بشه اینه که ما باید این رو نشون بدیم که ما محتاج مذاکره نیستیم. عرض کنم که در بعد داخلی هم نیاز به تغییراتی داریم، یعنی این که ما باید سعی کنیم که اقتصاد خودمون رو بتونیم یک نظم و نظام درستی بدیم. ما اگر سابقه مثلا 14 گذشته رو بعد از پیروزی انقلاب رو بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که در مواقع مشخصی بلافاصله بعد از اعمال تحریم ها ما دچار مشکلات اقتصادی شدیم. به هر دلیلی این مشکلات با تحریم ها در واقع عجین شده بودند. ما باید بتونیم یه راهکاری رو برای خروج از این بحران پیدا بکنیم. یعنی میخوام بگم که باید هم در سیاست خارجی ما تغییراتی اعمال بکنیم که مهمترینشون رو میشه گفت تغییر محاسبات آمریکا و کشورهای غربی است. در سیاست داخلی ما باید به یک اجماعی برسیم. ببینید فارغ از اینکه دولت ما دست چه جناح فکری بوده، هم در دولت گذشته ما با اعمال تحریم ها دچار مشکلات اقتصادی شدیم، هم در دولت فعلی اتفاق افتاد. ما باید این فضای گفتگو رو بین جناح‌های مختلف به وجود بیاریم که در هر صورت ما این شرایطی که باهاش مواجه خواهیم شد بتونیم یک راهکار منطقی و مبتنی بر اصول علمی رو برای رهایی از مشکلات اقتصادی درست بکنیم، تهیه بکنیم. و به نظرم میاد که با اتخاذ سیاست‌های درست در حیطه مسائل خارجی، سیاست خارجی و سیاست داخلی میتونیم از این شرایط فعلی خارج بشیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر ثروتی، آقای دکتر رضاخواه و همچنین آقای دکتر زرگر که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودند. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
برنامه زنده گفتگوی سیاسی تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه تا ساعت 22 با ما همراه باشید. برای شنیدن برنامه‌های گذشته رادیو گفتگو مثل همین برنامه گفتگوی سیاسی دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید و با مراجعه به جدول زمانی این برنامه دسترسی پیدا بکنید به برنامه مد نظرتون.
از سر و سینه موج خون، من چه کنم که از درون دست تو می کشد کمان، من چه کنم که از درون دست تو می کشد کمان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
در پیام رسان داخلی سروش هم شبکه رادیوی گفتگو رو دنبال بفرمایید به آدرس @ رادیو گفتگو.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من به ناز، می نگرم در بقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز، می نگرم در بقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا.
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. یک بار دیگر شما هموطن گرامی رو دعوت میکنم به مشارکت در طرح جهاد همبستگی ملی، پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق آسیب دیده از سیل. شما هموطن گرامی میتونی با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنید. شما شبکه رادیویی گفتگو رو در نخستین روز هفته، نخستین روز از تیر ماه و نخستین روز از تابستان 1398 میشنوید. انشالله که این ماه و این فصل برای همه مردم ایران زمین پر از خیر و برکت باشه انشالله. دعوتتون میکنم در این لحظه که به ساعت 18:55 دقیقه میرسیم به شنیدن برنامه کوتاه حق با کیست؟
حق با کیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. حمیدرضا محمد باقری هستم، دادیار دیوان عالی کشور و استاد واحد آموزش قضات قوه قضاییه. امروز میخوام در خصوص تنظیم قرارداد اجاره براتون صحبت کنم که طوری تنظیم بشه که در آینده با مشکل روبرو نشید. برای تنظیم قرارداد اجاره از دیدگاه مستأجر باید دقت کنیم کسی که به عنوان موجر با ما قرارداد می‌بنده مالک ملک باشه یا حداقل وکالت رسمی محضری از طرف مالک جهت اجاره دادن ملک رو داشته باشه. بعد از اینکه اینو ما احراز کردیم، محل رو دیدیم، برای تنظیم قرارداد حالا یا به دفتر املاک مراجعه می‌کنیم یا خودمون می‌خوایم تنظیم کنیم، این قرارداد باید در دو نسخه حداقل تنظیم بشه، دو تا شاهد امضا بکنن، موجر و مستأجر امضا بکنن، مدت اجاره درش قید بشه، مشخصات اون آپارتمان یا حالا انبار هر چی زیر زمین که قرار اجاره بشه به طور دقیق ذکر بشه، امکاناتی که داره، مبلغ اجاره بها، و بعد از اینکه قرارداد با اون پیشنهاداتی که داشتیم ما تنظیم شد بخونیم و امضا کنیم. باید دقت داشته باشیم که الان در حال حاضر قراردادهای اجاره مشمول قانون 76 هستن و در انقضای مدت اجاره مستأجر باید تخلیه کنه و اگر توافق نکردن برای تمدید قرارداد و خواستن تخلیه بکنن، موجر به شورای حل اختلاف مراجعه میکنه و خیلی سریع اگر صحیح تنظیم شده باشه قرارداد، دستور تخلیه محل صادر میشه و به واحد اجرا احکام ارسال میشه و حدوداً ظرف یک هفته هم دستور تخلیه صادر میشه و هم اجرا میشه. البته تو قانون و آیین نامه پیش بینی شده که اگر مستأجر عذری داشته باشه و مهلتی بخواد، حداکثر تا یک ماه هم شورا میتونه مهلت بده به مستأجر. در رابطه با اجاره بها که خب مستأجر ملزم هست در انقضای هر ماه اجاره بها رو طبق قرارداد پرداخت بکنه و اگر خدای نکرده نتونست یا حالا در دسترس نبود، موجر مجبوره که به تا مبلغ 20 میلیون تومان که در صلاحیت شورا حل اختلاف هست به شورا مراجعه کنه و مازاد بر اونو به دادگاه مراجعه کنه، یعنی اگر بیشتر از 20 میلیون باشه. اون دیگه تابع تشریفات دادرسی هست، دادخواست میخواد و وقت رسیدگی تعیین میشه، طرفین دعوت میشن و طبق قرارداد حکم بر محکومیت مستأجر به پرداخت اجاره بها صادر میشه، ولی بهتره که طرفین توافق بکنن و کار به اینجاها کشیده نشه. اگر این موقعی حالا ما برعکسش هم داشتیم که مستأجر در انقضای مدت قصد تمدید نداره ولی موجر مثلا حالا یا مستأجر پیدا نمیشه یا پول رهنو که گرفته پیش نمیتونه تعییه بکنه، مستأجر رو مراجعه میکنن به ما و میگن ما چیکار کنیم. در اینجا اگر بخوام روال قانونیشو طی کنیم، خب محل باید تخلیه بکنه، منتها تحویل نمیده، میره شورای حل اختلاف تأمین دلیل میکنه و اونجا شورای حل اختلاف میاد صورت جلسه میکنه اگر تخلیه شده باشه، بعدش مستأجر دادخواست میده و پول پیشی رو که به موجر داده دریافت میکنه. برنامه بعدی ما راجع به سرقفلی میخوایم صحبت کنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ساعت 19 هفته غروب رو خدمتتون اعلام میکنم و دعوتتون میکنم تا یک ساعت شنونده برنامه زنده بدون خط خوردگی باشید، برنامه‌ای که به تحلیل اخبار ایران و جهان میپردازه. وحید